بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله هشتم از مسائل وصیت بالحج این بود که اگر کسی وصیت کند، مبلغی را تعیین کند که حج مندوبی برای او به جا بیاورند و این مبلغ کفایت نکند، باید آن را در وجوه بر مصرف کرد. بعضی گفتن یعود و میراثن، بعضی تفصیل قائل شدن. مسئله را بحث کردیم. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده بگیم از مسئله هشت بگذاریم. مطلب اول این است که در عروه و همچنین در وسیله تبع عند العروه آخر مسئله هشت میگن لا فرق بین این که این شخص وصیت به ثلثی دارد یا ندارد. منظور چیه؟ منتها در عروه میگه و امکان الامرو فیه اوزه، اون جایی که وصیت به ثلث کرده واضح تر است که باید در وجوه بر مصرف بشه. چرا هم وصیت کرده؟ وصیت کرده ثلث مال منو در خیرات خرج کنید و یه حجم برای من به مبلغ 100 دینار استیجار کنید. یه حجم برای من به مبلغ 100 دینار استیجار کنید و 100 دینار نمیرسه لا یرغب فیه احد. خب اینجا چون وصیت به ثلث کرده دیگه تعدد مطلوب در آن واضح تر است، چون وصیت به ثلث کرده برای خیرات. خواه حج هم گفته به جا بیاید به 100 دینار و نمیشه، میبریم و در وجوه بر مصرف میکنیم. فهازا اوزه، چنان نیست که مسئله رو مقید کنیم به اونجا که وصیت به ثلث کرده، بگیم فقط اونجایی که وصیت به ثلث کرده این 100 دینار یصرف فی وجوه البر منحصر کنیم. نه، سوا اون اوصا به ثلث ام لم یوصی، هرچند اگر وصیت به ثلث کرده باشه واضح تره دیگه، هدفش خیرات بوده، حالا حج نشد، خب اون 100 دینار رو هم میبریم در خیرات مصرف میکنیم. هازا اوزه، نسبت به اونجایی که هیچ وصیتی نداره فقط گفته 100 دینار حج، اونجا هم تعدد مطلوب غالبا. بله، نه غیر از ثلث نمیشه، این حج رو هم گذاشته جز ثلث، گفته ثلثم و در خیرات و از جمله ثلث 100 دینار حج. خب این وقتی حج نشه به جا بیاریم و لا یرغب فیه احد، خب به طریق اولا ما در خیرات صرف میکنیم، به خلاف این که بگه فقط برای من یه حج به 100 دینار به جا بیارید، وصیت به ثلث نکنی. اینم تعدد مطلوبه، ولیکن به اون واضحی اولی نیست. این آخرین جمله است که در مسئله نگفت حج برای من به جا بیارید به هر مقداری که میشه، گفته من با این مبلغ میخوام، بیش از این مبلغ نمیخوام. تعدد مطلوب هست و بگذرم. و اما الامر ثانی، معطل نشیم. حالا فرض کنید آقا غیر از صد دینار نداره، اینجا چیکار میکنید؟ اگر نداشته باشه، اگر داره مصارف دیگرم تعیین کرده، 300 دیناره گفته 100 تاش بدید به ایتام، 100 تاش هم بگید برای عزاداری، 100 تاش هم بدید برای حج. اگر از باب وجوب به تعهد مطلوب بدید ترجیح به مراجعه که ببرید اون طرف پول حج و پول اونا رو بیارید برای حج. گفته 100 تاش بدید به ایتام، 100 تاش بدید به عزاداری، 100 تاش هم بدید به حج. حالا بیش از 300 تام نیست، اینطوری فرض کنید که دیگه بهانه شما و اشکال شما نباشه، یعنی فرمایید ما مال ایتام برداریم رو حج بذاریم، حج رو چیکار کنیم؟ خب چه بر میدیم دیگه. آقا جون حج رو میدیم به وجوه بر، هر کار نیکی شد، اما مال ایتام رو برای ایتام باید مصرف کنی، مال عزاداری هم برای عزاداری، اونا که مانعی نداره، حج مانع داره. اگر نبود، بله اگر نبود، مصرف خاصی نبود، گفت وجوه بر، از اون وجوه بر برمیدم رو حج میذاریم، اون مانعی نداره. و اما الامر ثانی، مطلبی است که ما در مسائل گذشته گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، وان این که اولا یا احوت این است که از میان وجوه بر اونی رو انتخاب کنیم که به حج اقرب است. سه نظر بیشتر نبود، عود میراث و وجوه بر و تفصیل. ما گفتیم یه احتمال چهارم اینجا هست که از میان وجوه بر خصوص چیزی که مربوطه به حج انتخاب کنی. مثلا می توانیم با دیگری شریک بشیم، دوتایی حج به جا بیاریم، این هم وجوه بره، منتها اقرب به نظر موسیه، موسی دلش حج میخواسته، حالا نصف حج میشه، 100 دینار دیگری میده، 100 دینار ما هم میدیم، یه حجی به جا میارن، نصف ثوابش مال موسیه، نصف ثوابش مال اون صاحب 100 دینار دیگر. عمره هم نشد، چیکار کنیم؟ یا به قول شما عمره شد 100 دینار بدیم عمره بگیرن. آیا وجوه البر بهتره یا یه عمره برای این شخص بگیریم که اقرب به هدف موسیست؟ گاهی می شود که انسان نمی تونه تمام مطلوب حج رو بیاره، اما نصف حج رو می شه، یا به جای حج تمتع عمره می شه به جا بیاریم، یا می تونیم هزینه کنیم برای واماندگان در راه حج. اگر دلیل ما قاعده میسور باشه، خب این میسوره دیگه، شریک بشیم یه حج به جا بیاریم میسوره، نسبت به کل عمر بریم به ایتام اون خیلی دوره، این نزدیکتره، اقرب میسور حساب میشه. یا یه عمره مفرده برش به جا بیاریم به جای حج. ما گفتیم لا یبعد، اگر دلیل ما قاعده میسور بوده باشد، الاقرب و فالاقرب باید رعایت کرد. لااقل بگید الاحوت، این که در امر حج مهما امکن مصرف بشه، لااقل احوت بگید. فتوا هم ندیم این قول چارم و اعتماد چارم، لااقل به عنوان احتیاط بگیم این انتخاب بشه، یا حج شریکی یا عمره مفرده، یا هزینه کنیم برای حاجیهای وامنده. این دلیل رو می شود از چیز قاعده میسور بعید نیست استفاده کنیم، عزف الی ذلک مؤید هم داره. حالا این روایت که من میگم قبلا بگم قالب بحث ما نیست، ولی میتوانه مؤید بوده باشه. ما در باب 22 از ابواب مقدمات طواف، نه تو این جلد هشتم یا نهم یا دهمه، ابواب مقدمات طواف یه باب داریم درباره این که کسی نذر للکعبه کرده، اینا چیکارش بکنیم. از جمله راوی میاد خدمت امام علیه السلام میرسد، میگوید من نذری برای کعبه کردم 1000 درهم مثلا، ظاهرن 1000 درهمه. رفتم پیش بنی شیبه، اون حدیث یک باب 22 است، متنشو من نیاوردم، حدیث یک باب 22 از ابواب مقدمات طواف. نذری کردم و رفتم پیش بنی شیبه. معلوم میشه بنی شیبه تا اون زمانم بودن خودشونو متولی کعبه می دانستن. بنی شیبه هستن، خب دیگه بدتر. یه باب بنی شیبه هم بود وسط حیات مسجد الحرام، تاقی بود و در اوائلی که حج مشرف می شدیم بود، خوشبختانه اینو کندن و برداشتن باب بنی شیبه. رفتم پیش بنی شیبه گفتم متولی کعبه ما هستیم، 1000 دینار درهم رو بیار پیش ما. میگه من ندادم. آمدم پیش امام، امام صادق، امام باقی، امام صادق ظاهرن. آمدم خدمت امام رسیدم، عرض کردم یه چین مسئله شده، ما نذری کردیم، بنی شیبه هم گفتن بیار به ما بدید. حضرت ناراحت شد، گفت تو نذر کعبه کردی، بده به حجاج وامنده در راه. این بنی شیبه سارقن، اگر یه روز من قدرت پیدا کنم دست اینها رو قطع میکنم. لأنهم سراق البيت، اینا هرچه نذر میان به جیب میزنن، برمیدارن برای خودشون، اینا سارقانن. نذر کعبه کردی بیا بده به اینا. من میدونم اون مسئله نذر للکعبه است، نه نذر، نه وصیت بالحج، فرق داره. نذر للکعبه تا وصیت للحج، ولی امام در اونجا نذر للکعبه رو نمیگه بردار فی وجوه البر. خب چرا نگه فی وجوه البر؟ فرمود به اون چیزی که مناسب کعبه است خرج کن، برو در کنار زمزم بیز، فریاد بزن هر کسی وامنده در راه است بیاد من یک کمکی بهش کنم. لابد دروغ هم نمیگن اونهایی که زوار بیت الله هم میان بهشون بده. بنابراین میتواند نه به عنوان دلیل، چون موضوع با ما فرق داره، ولی به عنوان بله مؤید ما بتوانیم استفاده کنیم و بگیم جایی که نذر کعبه رو برای کل وجوه بر مصرف نمی کنن، بلکه برای چیزی مصرف می کنن که مناسب کعبه است، این آقا هم که نذر حج کرده، خب بیاییم و یه حج، ما عمره مفرده برش به جا بیاریم، بیام یه حج شریکی به جا بیاریم، بیام به واموندگان در حج بدیم، از وجوه بر خصوص اینها رو انتخاب کنیم. لا یبعد که کسی این رو به عنوان الاحوت در این مسئله بیان بکنه. متعدد این روایات یکی نیست، متضافر چندین روایت در اون باب داره، در باب 22 منحصر به این یه روایت نیست. اجازه بدید بگذریم. بله، اینه که هم باب حدیث یک مال بنی شیبه. بله، شاید هم نهادم. بالاخره مال باب 22 هست، چندین روایت هم داره، شما روایتش هم میبینید. میدونم نظر للکعبه، کعبه که پولی نمیخواد، مثل نظر امام زمان. الان از ما سوال میکنن نظر به امام زمان کردیم، میگیم در کارهای خیر مصرف کن، به شیعان امام زمان بده، به فقرا بده، به مسجد بده. نظر کرده برای حضرت ابوالفضل. اینو دقت کنید، یه وقت نظر عزاداری میکنه، امام عزاداری بشه، و میگه نظر ابوالفضل، نظر امام حسین. این در وجوه بر مصرف میشه، هر کاری خیلی میتواند بکنه. میگن نظر منعقد میشه اگر بگه لله علیه که من این مبلغو برای حضرت ابوالفضل خرج کنم. بله، لله علیه بگه، منظور شما همینه، لله علیه که این پول برای امام حسین خرج کنم. اگر نظرش عزاداری چی، اگر نیست به تمام کارهای خیر میشود اون رو مصرف کرد. نظر امام زمان میکنم، اون که دیگه برای عزاداری نیست، به شیعان امام زمان میدن، به مساجد میدن، به ایتام میدن، در جای دیگه هم همینه. هازا تمام کلام در مسئله 8. بریم سراغ مسئله 9 که نصفش باز تکراریه. انشاءالله اینا تمام بشه، چند تا مسئله از این تکراری ها نجات پیدا میکنیم و بریم سراغ مسئله های 9. و اما مسئله 9، مسئله 9 در واقع دارای 3 فرع. اساسش این است که کسی وصیت کرده است حج ماشیان برای من به جا بیارید، حج حافیان برای من به جا بیارید. یعنی وصیت حج با یه قید، قید ماشیان، قید حافیان یا قیود دیگر. نذرش ببخشید، وصیتش حج مقید بوده. این سه حالت داره. یه وقت حج واجبه، میگه حج واجبه منو یه نفر اجیر کنی پا برهنه بره، پیاده بره. این یه حالت، یه فرق. یه وقت میگه حج مندوبی برای من به جا بیارید ماشیان، اینم یه فرق. یه وقت نذر کردی که من خودم حج ماشیان به جا میارم، نتوانست از دنیا رفت، چه کار کنیم؟ حج ماشیان براش به جا بیاریم یا نه؟ اون صورت اول که حج واجب رو نذر کرده، ببخشید وصیت کرده، و صورت دوم که حج مندوب و وصیت کرده، اینا رو متعرض نشدن. در کتب دیگر تقریبا نیست، در عروه هست، ولی سومی که نظره همه متعرض شدن. کسی نظر کرد، منتها در باب نظر ما این مسئله رو داشتیم، امام مفصلا در مسئله سوم حج نظری عنوان کرد. حالا اینجا دو مرتبه تکرار شده، عبارت امام رو در گذشته میخوانم. ایشون داشتن لومات بعد تمکنهی، اگر متمکن از حج نظری شد، حالا حافیان باشه غیر حافیان، اینجا یه حافیان اضافه شده، یقضا منه عنه من اصل ترکه علی اقضا، از اصل حج نظری رو به جا میاری. خب بیاییم دونه دونه بیاییم جلو. اولی دومی گفتم نه متعرض شدن تقریبا، نه روایتی داره. ما با سه تا قاعده با اینا رو حل کنیم. قاعده اول، حج واجب من الاصل، قضا باید بشه. حج واجب باید قضا بشه من الاصل. اوصا ام لم یوصی، وصیت کن یا نکن، یه قاعده. یه قاعده دیگر داریم، در مندوب یقضا من الثلث اوصا، به این که حج مندوب من الثلث. یه قاعده دیگر داریم که اضافات بر اجرت المثل باید از ثلث باشه، چون حق ورثه است، ما باید جمع کنیم بین حق ورثه و بین وصیت. این آقا وصیت کرده حج واجب منو حافیان ماشیان گرانتر میگیرن. خب حج واجبه 100 دینار میگیرن، ماشیان 200 دینار میگیرن. این 100 دینار اضافی رو هم از اصل برداری؟ بله؟ نه دیگه، از ثلث برمیداری. نظر نیست، نظر نیست. سه تا مسئله است، حج واجب، حج مندوب، وصیت، بعد نظر. نظر مسئله سومه. صحبت نظر نکنیم. راجع به حج واجبشو گفته من دلم میخواد حج واجب منو ماشین به جا بیارم. خب ما حج واجب از اصل برمیداریم، ماشینش هم از اصل برمیداریم؟ نه، حج واجب 100 دیناره، ماشینش 100 دینار اضافی میخواد، اینو از ثلث برمیداریم. پس جمع کردیم بین قاعده وصیت و بین اینکه حج واجب از اصله و بین حق ورثه. تکرار میکنم اگه اجازه ندم، بین سه چیز جمع کردیم، وصیت کردیم، باید به وصیت عمل کنیم. حالا فرض کنید پیدا شد، نمیشه. حالا میگیم ماشیان من المیقات، من اقرب المواقیت، این میشه؟ این میشه؟ یا بگه در خود پیمودن، اجازه بدی، راه عرفات، منا، مشعر، بازگشته به مکه، اینا ماشیان باشه، این که میشه؟
آقا اصلا با دیدیم هم از ما از آذربایجان شوروی دیدم پیاده آمده بود ایران،
میگن از آذربایجان شوروی دیدم پیاده آمده بودن از ایران میخواستن برن. حالا ایشون چون سخت میگیره، ما میبریمش تو همون اقرب المواقع، یا میبریم توی همه بین مشعر و منا و مکه و اینها، بالاخره تصور میشه. خب عرض کردم سه چیز رو جمع کنی، یکی حج واجب من الاصل، دوم اضافش من الثلث، چون حق ورثه است، چون حق ورثه است اضافش باید از ثلث باشه. بله؟ مقید بوده، وصیت مقید بوده، واجب که مقید نبوده. حج واجبش که مقید نبوده، این وصیت کرد. عمل به وصیت باید بکنیم. حجم از اصل برداشته می شود، اون مقدار واجبش، اضافه هم عمل به چیز می کنیم، جمع بین الحقین می کنیم، نمیدیم از حق از اصل برداریم، حق ورثه را رعایت می کنیم. بله، بعد از عمل به وصیت، ولی این ستای اضافی را از اصل برمیداریم یا از ثلث؟ از ثلث دیگه، برای مال ورثه از ثلث برمیداریم، از اصل برمیداریم به ورثه ضرر میخوره اگر وصیت ثلث داشته باشه. خب این درباره حج واجب وصیت حافیان یا ماشیان. نه اینجا قابل به وحدت تعدد مطلوب نداره، وصیت وحدت مطلوب هم باشه بالاخره حج واجب باید به جا بیاریم، نمیتونیم به جا نیاریم. و اما حج مندوب در اونجا هم وصیت میگه عمل کن، مندوبم تمامش از ثلثه، تمام. اگر ثلثش میرسد به حج مندوب واجب من به جا بیاریم، اگر سلس نمیرسه، اگر سلس نمیرسد، آیا اینجا تعدد مطلوب نیست؟ ماشیان نرن، سواره برن دیگه، چرا تبطل الوصیه؟ تعدد مطلوب دیگه. نمیتونیم از سلس برداریم یه حج مندوب ماشیان، اما حج مندوب راکبان میتونیم. خب از باب میسور و تعدد مطلوب عمل میکنیم تا اینجا مطلوب. و اما بریم اینا رو گفتم چیزیست که عروه و مرحوم امام قدس سره اینا متعرض شدن. و اما اون صورت سوم که نظر اوسا اولم یوسه، هر دو مطرحه. کسی نظر کرد ماشیان، بعدن هم قادر بود و نرفت و از دنیا رفت، آیا این حج نظری ماشیانش استیجار کنیم از اصل یا از ثلث یا از هیچ کدام؟ مشهور گفتن از اصل، مشهور سابقا هم داشتیم گفتن من الاصل، یعنی کلش، نه اصل حج، کل نظر، کل نظر گفتن از اصل. جماعتی که اسامیشون هم به خود اجمالاً بدونید، مرحوم صاحب ریاض میگه ایشون ول منظورم این از سلس، جماعتی سلس گفتن وفاقاً للاسکافی، این یک، و صدوق، این دو، و النهایه و تهذیب و المبسوط و المعتبر و الجامع، شش هفت کتاب ذکر میکنه که اینها هم چنان نیست که قائل نداشته باشه. توجه دارید؟ اینم یه قول است که باید از ثلث برداریم. و قول سوم قولی است که صاحب مدارک و شاید تک و تنها هم باشه، میگه نه از اصل برمیداری نه از ثلث برمیداری، هیچ کدام. وصیت به جا نیاورد، تمام، خواست به جا بیاری. ادله این اقوال ما مفصل در ذیل مسئله سوم از باب نظر گفتیم. اینجا اجمالا من اعاده می کنم، اما قائلین به اصل میگن حج واجب کدین، نظرم دینه لله علی، میگه دین الهیه، و دیون من الاصل، پس حج دینه و دینم از اصل. چرا؟ قرآن میگه من بعد وصیتن یوصا بها او دین، ورثه بعد از وصیت دینه، اینم دینه. حج ماشیانو از اصل بر میداریم و خرج میکنیم. بله؟ میگن اوصا ام لم یوصی، اگر حج واجب رو وصیت کنه احتیاج به وصیت نیست، سلط بر نمیداریم. حج واجب از اصله ولو وصیت کنه، حج نظرم چه وصیت کنه چه نکنه میگن دینه. مثل اینکه اگر کسی وصیت کرد گفت من به زید بدهکارم دین منو بدید، از اصل برمیدار یا از سلط؟ دینه دیگه، دین قیاس نی، دینه. میگم من وصیت کردم که بدهکاری من از مالم بذارید به زید بدید، یا سلط برمیدارم، دینه. بدهکاری از اصل چه وصیت بکنم چه نکنم. حج واجبم حجت الاسلام از اصله، چه وصیت بکنم چه نکنم. حج نظریم دین الله، چه وصیت بکنم چه نکنم. بنابراین این قول کسانی است که اینو گفتن. و اما قائلین به سلس آمدن اشکال کردن، میگن کی گفته حج نظری دینی؟ چه دینیه؟ یه واجبی به ذمه داره، همه یه واجبات به ذمه است. من واجب است برم نماز بخونم، واجبم است عمل به نذر کنم. کلمه لله لام که همیشه برای ملکیت نیست، لام اگر سر اموال بیاد بگن زیدن هاذ المال، اون ظاهر در ملکیت. اما اگر لام سر افعال در بیاد بگه لکه علیه، به این که بیام کمکت کنم، این تملیک کرده فعلی بهش، لکه علیه که بیام کمکت کنم، این تملیک، افعال که تملیک نیست. اینم نذر کرده حج به جا بیار مال کنی. و اگر میبینید خرج داره حج، خب خیلی واجبات خرج داره، هرچی خرج داد که مال نمیشه، واجب مالی نمیشه. فعلا هازا قائلین به سلس میگن آقا این حج رو باید به جا آورد، حج نظری رو، ولی از سلس چون دلیلی نداریم از اصل، چون دین نیست، لام لله علی شما رو گول نزنه. اینا اجازه بدی، این قائلینی که نه، اجازه وقت تمامه آقا، فردا بگید. از ریاض نقل کردم، جلد ششم صفحه 119 بود، بحث ما اوصا ام لم یوصی، هر دوشو گفتن. گفتن در هر صورت، ادهی گفتن از اصل اول مشهور، برام سابریاز، ادهی گفتن ان سلس. و اما اونایی که میگن نه از این نه از اون، که ما هم میگیم احوت است، فردا شرحشو میدیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.